حالا اگه این 2.5 میلیون سال 97 بشه 3 میلیون، یعنی رشد داشتیم. در صورتی که اینجوری نیست. ببینید تعداد پرونده به معنای این نیست که ما داریم معیار ارزیابی رو به گونه‌ای می‌چینیم که واقعا بگیم قوه قضاییه ما داره چیکار می‌کنه. بلکه بایستی بگیریم که چگونه چه مقدار عدالت، چه مقدار امنیت پایدار شده است. حالا وقتی که شما بگید برای این کار احتیاج داشتیم که 2 میلیون پرونده برسیم بهش و از این 2 میلیون ما هر 2 میلیون رو بهش رسیدیم، یک مبنای خوبی خواهد شد. بعد این میاد کنار این قضیه میگن پس تعداد پرونده های رسیدگی شده یک مبنای خوبی است بر عملکرد قوه قضاییه ما. حالا شما اون قسمت قبلش حذف کنید، بگید که پس تعداد پرونده یعنی مبنا، یعنی هرچه بیشتر بهتر. این خطاست. من عرضم این است، در معیارهای بین المللی میان صحبت میکنن، میگن شما در بحث نوآوری چقدر فعالیت داشتید. حالا این نوآوری من میخوام عدد به عدد تبدیلش بکنم، به یه سری معیارهایی میرسم که این معیارها یکی ثبت اختراع است. ثبت اختراع یعنی هرچه بیشتر، یعنی شما اون نوآوری رو داشتید، نوآوری در جامعه پیاده کردید. وقتی که شما اون نوآوری رو حذف میکنید، معیار شما میشه ثبت اختراع. پس منی که من میخوام حالا خودم رو نشون بدم، فقط میرم ثبت اختراع میکنم، یعنی فقط میرم این معیار رو نگاه میکنم، تو اون معیار میخوام خودم رو بالا بکشم. پس ببینید تجربه جهانی رسیده به این که برای این که یک قضاوت خوبی رو بکند باید سری معیارهایی بچینه منتج از اون فعالیت ها. ما اون فعالیت ها رو حذف کردیم، رسیدیم فقط به این معیار و اینو مبنا قرار دادیم. خطای محض است. نکته دوم تو بحث آیین‌نامه ارتقای اساتید هست. ببینید ما داریم داخل خود دانشگاه میخوایم بگیم که انشالله برای 40 سال دوم چه کاری بایستی انجام دهند. حالا آیه دکتر پالیزا اشاره کردن که خود اساتید بایستی نقش خودشون رو بدانن چیست. من با اجازتون میخوام بگم که هر دانشگاه، هر پژوهشگاهی بایستی بداند کجا بایستی برود و آیین‌نامه رو برای خودش ترسیم کند. در کشورهای پیشرفته آیین‌نامه ارتقا رو هر دانشگاهی برای خودش مینویسد. شما سرچ بکنید، جستجو کنید در اینترنت، ببینید که آیین‌نامه ارتقای اساتید در دانشگاه‌های ترکیه کدام است، در دانشگاه‌های آلمان کدام است. شما هر دانشگاهی می‌بینید که برای خودش یک آیین‌نامه دارد. چرا؟ چون برای خودش مأموریتی رو داره متصور شده و اونجا داره وقتی که صحبت از این آیین‌نامه می‌کنه و میگه که من بایستی کجا بروم، برای این کجا رفتنش آیین‌نامه می‌شینه می‌نویسه. البته این مقدماتی داره، یعنی دانشگاه من، ببینید اینجا باز مطالبه دانشگاه از وزارت علوم پیش میاد، دانشگاه از جامعه پیش میاد، من دانشگاه تربیت مدرس کجا بایستی باشم که بیام معیار قرار بدم برای اعضای خودم. اونجاست که هیئت امنا یک واقعا مستقل و مقتدر نیاز داره یک دانشگاه. فقط نمیاد آیین‌نامه‌های ابلاغی رو کپی کند و تایید کند و تمام شود، بلکه برای خودش آیین‌نامه می‌نویسه، برای خودش آینده‌ای ترسیم می‌کنه، برای خودش جدی وارد قضیه میشه. شما حالا مثال صنعت فوتبال زدن آقای دکتر، ببینید تو صنعت فوتبال یک صنعت درآمدزاست. به محض اینکه یه خطای اتفاق می‌افته سرمربی رو اخراج می‌کنن با همه حواشی که پشت قضیه داره. به محض اینکه یه اتفاق می‌افته سرپرست باشگاه رو می‌برن زیر سوال. خب ما بایست دانشگاهی، ما نمیخوام بگم به این شکل درآمدی، به شکل مثلا نیالت صنعت فوتبال، ولی واقعا بایست مستقل ما اداره بشه و باید نقش خودشو بدونه کجا چه کار میکنه. این بحث ها بحث های زیربنایی است و من به نظرم میاد که آقای دکتر زاره اگر اینها رو واقعا بشیم بحث بکنیم و این موارد بیا پیاده بشود کمک خواهد کرد. و یعنی شما بگید که آیین‌نامه ارتقای دیگری شما بنویسید، حالا ای دکتر فرمودن برای وزارت بهداشت و وزارت علوم تحقیقات فناوری یکی شده است، من حتی میگم فرض کنید وزارت علوم تحقیقات فناوری یکی، اونم یکی مستقل، دردی دوا نخواهد کرد. بایستی این آیین‌نامه بگه که هر دانشگاهی کجا بایستی برود و چون اعضایی که میخوان این دانشگاه رو و پژوهشگاه رو و مراکز دیگر رو به اون سمت ببرند، بایستی آیین‌نامه رو بر اساس اون مأموریت خاص اون دانشگاه خاص بنویسه و بعدم جوابگو باشه به کشور و بگه کجای کار هست و چگونه میتونه کار رو دنبال بکنه. یعنی بنابراین اون بحثی که عرض کردم، بحث علم برای علم و علم فناوری و نوآوری، کجا چه کسی میخواد چه کار انجام بدهد، تو این منظومه شکل پیدا میکنه و دقیقا هر کسی دنبالی هست که نقش خودش رو کامل روشن و شفاف مشخص کنه.
این فرمایش شما من یاد همکاران خودمون در دانشگاه شهید کامران اهواز انداخت که بعد از این سیلای اخیر که آقای رئیس جمهور به رئیس دانشگاه تهران مأموریت دادن که مسئله گزارش در واقع ملی سیل تهیه بکنه، اونها در واقع یک نامی رو دادن که به حال گلایه کرده بودن که ما این استان ما، استان خوزستان و لرستان، استانهای کناری، خب این همه در واقع مسائل سیل داره و ما اینجا هستیم خودمون، در واقع ما یه پایگاه علمی مهمه کشور هستیم در جنوب غرب ایران، ولی شما باز دوباره کار رو به مرکز ارجاع دادید. من به نظرم، من که اون نامه رو خوندم به نظرم منطقی اومد، یعنی گلایه منطقی
درست. البته من یه نقدی دارم به این گلایه، اگر اجازه بدید بیانش کنم.
بفهمید آقای دکتر تولد.
بله، ببینید ما گاهی میایم و موضوعات رو خیلی کلان نگاه میکنیم. امروز اگر ما مثلا تو کشاورزی بخوایم نگاه بکنیم، کشاورزی موضوعات زراعی رو داره، موضوعات باقی رو داره، آبخیزداری رو داره. تازه وقتی میام تو خود موضوع زراعی میگیم آقا گندم یه موضوع به گستردگی بسیار زیاده، به عنوان اینکه نان یک جامعه 80 میلیونیه. وقتی میریم به سراغ جو، ذرت، غیرو غیرو، حالا ما بیایم میگه آقا تمام تحقیقات کشاورزی رو بسپارید به ما، نه، اتفاقا یه کاری ما انجام دادیم در ستاد توسعه زیست فناوری، اومدیم زیر مجموعه ها یا درخواره دانش فقط در حوزه زیست فناوری رو متناسب با آمایش سرزمینی ایران تعریفش کردیم. 274 موضوع کلیدی دارای امتیاز از یه حد نصابی بالاتر کسب کرد که اگر ما هوشمندانه این موضوعات رو به تمام دانشگاه‌های کشور خودمون همینطور که شما اشاره کردید به شکل هدفمند بسپاریم، با یک کار 2 تا 3 ساله علمی میتوانن پاسخ اون سوال بدهن. بنابراین پس مهم اینه ما این ظرفیت‌های علمیمون رو بتونیم تقسیم کار بکنیم. یه مثال دیگه بزنم، یه پروژه
شما که با ما هم همکاران ما همدلید، بهت گفتید من نقد دارم با.
نه، نقدم اینجاست دیگه. یک پروژه موشک وقتی خورد میشه 400-500 تا صورت مسئله میشه.
درست.
به 400-500 گروه پژوهشی که در دانشگاه مختلف دارن کار میکنن میشه موضوع رو سپورت. این اگر مثلا ما در حوزه لرستان فقط موضوع آب رو نگاه بکنیم، فقط کشاورزی رو نگاه بکنیم، در واقع پالایش زیستی داره، بحث تفکیک در واقع موضوعات به محلول به محصول داره. بنابراین مثلا یه دانشگاهی بیاد بگه تولید واکسن‌های نسل جدید رو به من بسپاری، آقا ما هزاران بیماری و میکروارگانیسم و ویروس و قارچ و باکتری و غیره داریم، به یه دانشگاه باید یه واکسن رو بسپاریم، یا به یه تیم پژوهشی یه واکسن رو بسپاریم، به اونای دیگه واکسن‌های دیگه رو بسپاریم تا با تقسیم کار هدفمند ملی هم همه کار داشته باشن، هم کارها جهت دار باشه.
بله، اینجا بس نیست که یک کاری رو به یک دانشگاه بسپاریم، بس این است که وقتی موضوع چیزی مثل سیل مطرح می شود و ما می خواهیم کنه قضیه رو پیدا بکنیم، خب کسی که اتفاقا بومی اونجا هست و دقیقا می دونه چه اتفاقی تو این سالیان متمادی اتفاق افتاده.
این کاملا درست. من میگم ابعاد موضوعی رو باید باز کنیم، ابعاد موضوع رو باید باز کنیم، خرد کنیم، واگذار کنیم تا بتونیم نتایجش رو بگیریم.
آقای دکتر پاریزدار، شما آقای دکتر محققی،
آقای دکتر بفرمایید. البته من بحث رو میخوام باز کنم، ابعاد دیگری رو اشاره کنم.
اگه از بفرمایید من فقط یه بفرمایید من تکمیل فرمایش آقای دکتر بزنم.
آقای دکتر پاریزدار بفرمایید.
به حضور شما عرضم که من فقط یه انتقادی دارم به گفتمانی که الان داریم و اون هم واگذاری این کار به این مؤسسه یا یه مؤسسه دیگه است. ببین، ما وقتی میگیم واگذاری یعنی همون هنوز توی همون فضای دولتی خودمون که پولی یک جای هست میخوان تقسیمش بکنیم، من لابی بیشتری دارم،
بیشتر
میتونم بگیرم، اسمم برند بهتری، دانشگاه تهرانم پس بیشتر میتونم بگیرم، دانشگاه شهید کامران اهوازم پس کمتر میتونم بگیرم. من میخوام عرض بکنم، این فرض کنیم کیس، حالا من چون تخصصم فولاده دارم عرض میکنم، یه مشخصا یه مشکلی رو توی وزارت نیرو یا وزارت دفاع بخوایم ما حل بکنیم، و من باشم مدیر اون صنعت که این مشکل رو دارم. همه از آن دارن که الان فضا دیگه فضای این که من یه کار تحقیقاتی بسپرم نیست،
درسته؟
به هر حال همه میخوان معضلشون رو حل بکنن. واقعا کدوم یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز تحقیقاتی ما به این بلوغ رسیده که من برم بنشینم و مذاکره بکنم با رئیس یه دانشکده یا رئیس یه پژوهشکده و بگم که آقا من یه چنین محصولی رو از تو میخوام؟ باور کنین خب ماها خودمون دانشگاهی هستیم، من لااقل جای جدی در این زمینه سراغ ندارم.
میریم سراغ محصول شاید هم نه
ازم همین اتفاق. یه چیز دیگه میخواستم بگم، میریم سراغ رئیس دانشکده یا پژوهشکده، میگه اصلا من رسالتم نیست که بخوام محصولی تولید بکنم.
این همون نقص است.
یعنی میخوام عرض بکنم ببینین، به هر حال ما تا به نقطه‌ای نرسیم که خدماتی تولید بشه یا در واقع محصولی تولید بشه قابلیت فروش تو بازار داشته باشه و ازش پول جنریت نشه و پولی در نیاد، طبیعتا نمیتونیم این پول رو دوباره سرمایه گذاری بکنیم و منتفع بکنیم کسی رو، چه جامعهمون رو به لحاظ ارزش افزوده چه محیط دانشگاهیمون رو.
یعنی شما برای 40 سال آینده شما و دکتر تولایی، شما دکتر آقای دکتر پالیزار و آقای دکتر تولایی، من اینجوری دارم تصویر میکنم، شما 40 سال آینده اینجوری میبینید که یه دانشجوی شیمی تو دانشگاه ما طوری بعد روش بکنه که حتما یه ترم دو ترم بعد بره توی جایی وایسه و
یه دانشجوی شیمی
عملیات در واقع تولید مصالح شیمیایی بکنه.
اصلا این قطع و یقینه،
یه همچین تصوری من دارم.
من نقطه نظر دارم به این قضیه. ببینید ما انتظار نباید داشته باشیم که انتظار نباید داشته باشیم که توی دانشگاه حتما خروجش یک محصول باشه.
منم تا همین می‌خواستم ببین، من عرض قبلی که کردم آقای دکتر این بود که ما نیازمند یک سری استراکچرها و ساختارهایی هستیم که بتونه این رو توسعه بده. خب ما اونها رو نداریم و هی فشار میاریم تو مجموعه هامون که این اتفاق چرا نمیفته و پیدا کنیم پرتغال فروش رو.
ببین من بحثم اتفاقا همین بحث است که ما نباید انتظار داشته باشیم دانشگاه بیاید تولید کند. دانشگاه صنعت نیست. دانشگاه آیا وظیفش تربیت نیروی ماهر متخصص متعهد به کشور است؟ اگر هست حالا یه اتفاقی بایستی بیفتد.
فقط این نیست، تولید دانشم
عرض میکنم این کار بایستی بکند تا با واسطه های چرخدنده های این چرخدنده میخواد به چرخدنده صنعت متصل بشه، این یه گیربکس میمونه. شما در این وسط یک سری چرخدنده هایی باید داشته باشید تا بتونه اون صنعت رو بچرخونه. اگر اینها دوتا رو با هم متصل کردی چرخدنده ها خواهد شکست. پس این وسط همون بحثی که آقای دکتر پالیزدار میگن که ما نهادهایی نیاز داریم، این نهادها برای این هستن تا این اتفاق بیفته. من فقط این نکته عرض بکنم.
آقای دقیقه شما قبول دارین اگه این چرخدنده های وسطی وجود نداشته باشه حتی اون رسالت اولیه که تربیت نیروی متخصص هم هست درست کار نمیکنه؟ یعنی ما همین الان خودمون رو ببریم بذاریم جای یک مدیر صنعتی فارغ التحصیلی که از زیر دست خود ما بیرون میاد،
من میخوام همین عرض کنم، میخوام بگم
قابلیت ریکروت کردن ندارن.
عرض هم همینه، میگم آیا قبول داریم که این دانشگاه نقشش تربیت چنین نیروهایی هست؟ اگر هست بایستی تغییر به در روش کارش تا به توان نیروی تربیت بکند تا در چرخ دنده های مختلف مشغول به کار بشوند. یکی از اینها صنعت، یک سری از اینها شرکت دانش بنیانن، پارک های علم و فناوری هستند، پژوهشگاه ها هستند، خود دانشگاه هستند. ببینید تمام اینها حتی بعضی ها بایستی بتوانند خوب صحبت بکنند با شرکا و با رقبای خارج، بتوانند از خارج از کشور دانش فنی منتقل کنند، بتونن کپی سازی بکنن، بتونن مهندسی معکوس بکنن. ببینید بایستی دانشگاه این محدوده وسیعی از نیازها را جواب دهد. حالا هر دانشگاهی باید بگه که من کدام یک از این کارا رو خواهم کرد. نه اینکه یک دانشگاه بگه من فقط این تکه، ممکن بگه من دانشگاه چمران در قسمت آبخیزداری این کارا رو خواهم کرد، دانشگاه تهران بگه من در کشاورزی این کارا خواهم کرد. ببینید اینها دارن اون پازل رو میچرخونن و تکمیل میکنن. وقتی که عرض کردم که هر کدوم نقششون مشخص باشه، ما تو بحث سل وقتی مطرح میشه فناوری های کشاورزی رو من حداقل تو مذاکرات و مباحثاتی که قسمت های مختلف میدم ندیدم. خب آقا این کشاورزی ما اگر اتوماسیون شود، اگر مترقی شود، اگر احتیاج به آب کمتر داشته باشد،
اولا لازم نیست اینقدر بریم صد بزنیم.
دقیقاً. یعنی اصلا نحوه تفکر مدیریت منبع آبتون کاملا میتون تغییر کنه.
دقیقاً.
یعنی خروجی این چه چیزی باشد برای ما خیلی مهم است.
ازمان.
بنابراین اون نقشی که من دارم عرض میکنم نقشی است که ما بایستی یه دفعه انتظار نداشته باشیم. همین الان من الان دارم میبینم در دانشگاه، میبینم که وزارت علوم داره فشار به همه میاره که شما باید ارتباط با سند داشته باشید. خب سند هم میگه که من با ارتباط با سند به چی شما میاد دنبال من؟ من بایستی بیام دنبال شما.
خودم میام میبرم.
ولی دنبال شمایی که میام من بایستی بفهمم دنبال چه کسی برای چه نوع سوالی برم.
البته من اگه آقای دکتر من به عنوان شهروند ایرانی، به عنوان مصرف کننده، کسی که مشکل داره خودم رو اینجوری نگاه بکنم، خب هستم دیگه، منم یه شهروند ایرانی هم. من اگه مشکل داشته باشم فکر میکنم دنبال کی میرم؟ من میرم دنبال کسی که مشکل من بتونه حل بکنه.
100%.
میدونی؟
اگه غیر از این عمل کنه اشتباه کرده.
من دنبال بخشنامه، دنبال این که نمیدونم دولت چه دستور داده اینا نمیرم. من میگم اگر شنیدم آقای دکتر حادوی میتونن این مشکل منو حل کنن. من اصلا دیگه کار ندارم آقای دکتر حادوی تو پژوهشگاه مواد انرژی تشریف دارن یا تو دانشگاه تربیت درس. من میرم سراغ خود آقای دکتر حادوی. آقای دکتر این سامان بدید، تیم میخواد، هر چی میخواد این مشکل منو حل بکنه. من اینجوری بگم
دقیقاً همینطوره. باید اینجوری باشه.
در واقع اگر آموزش عالی در کشور ما هدفمند سازی شد، افراد جای خودشونو پیدا میکنن، مرجع میشن تو اون موضوع و میتونن حل مسئله.
دقیقاً.
آقای دکتر محققین با کمتر استفاده کردیم از فرمایشاتون.
استفاده کردیم.
تو استاد همه ما هستید شما.
خواهش میکنم. مفیدی مطرح شد. اگر اجازه بدید برگردیم به همون بحث پایمون که دانشگاه هست و مسئله علم آموزی در دانشگاه و انجام پژوهش در دانشگاه. و در ذیل این بحث یه سری اشاراتی شد به دانشگاه آرمانی، دانشگاه نسل آینده چه ویژگی هایی باید داشته باشه که به عناصری مثل مأموریت گرایی اشاره شد، به موضوع تقسیم کار ملی اشاره شد. یک عنصر هم بنده میخوام اضافه کنم و اون پاسخگویی هست، پاسخگویی اجتماعی. دانشگاه باید بر اساس مأموریت و رسالتی که تعریف میکنه برای خودش یا تعریف میشه در نظام آموزش عالی، بایستی در مقابل جامعه پاسخگو هم باشه و ابزاری هم وجود داشته باشی که این پاسخگویی رو رصد بکنه و اگر دانشگاه در اون جهت قرار نداره هشدارهای لازم داده بشه. اما در بعد نیروی انسانی که استاد و دانشجو اشاره شد به بعضی از شئون یا مطالب مربوط به اساتید مثل نظام‌های ارزشیابی و ارتقای علمی اساتید هم اشاراتی شد، بعد عنصر مدیران آموزشی رو هم اضافه کنیم. مدیران آموزشی هم در دانشگاه مطلوب، دانشگاه آرمانی، دانشگاهی که مورد نظر گام دوم انقلاب هست، نقش‌های بسیار خطیری رو بر عهده دارن. اینها راهبران آموزشی هستند و بایستی از ویژگی‌های لازم برخوردار باشند. اگر این سه عنصر رو کنار هم قرار بدیم، سه عنصر تأثیرگذار انسانی در نظام‌های دانشگاهی، اینها تحت تأثیر کلیدی و پایه‌ای نظام‌های پذیرش هستند. یعنی نظام پذیرش استاد، نظام پذیرش دانشجو، نظام پذیرش مدیر، بعد نظام‌های تعلیم و تربیت و رشد و ارتقای علمی هم اساتید، هم دانشجویان، هم مدیران، و نظام‌های ارزشیابی هر سه گروه. ما در بحث‌های قبلی به نظام ارزشیابی اساتید اشاراتی داشتیم، اما نظام ارزشیابی دانشجو و مدیر هم در دانشگاه موضوعیت دارد. بنابراین در بست این بحث متناسب با گام دوم انقلاب بایستی این عناصر به دقت بررسی بشه. ما نظام های پذیرش دانشجومون به شدت معیوبه و مورد بحث و انتقاد اجتماعی هم قرار گرفته و خیلی از صاحب نظران و سیاست گذاران نظام های پذیرش دانشجوی ما هم اذعان دارند که این نظام نظام درستی و بایستی متحول بشه. عبارت صریح‌تر، چون به هر حال بیانیه گام دوم انقلاب از ویژگی‌هاش صراحت و شفافیت، نظام کنکور سراسری باید دگرگون بشه. و این نظامی است که متاسفانه رسوب کرده و تا یه سالهای سال هیچ گونه تحولی برش صورت نگرفته و منجر به این میشه که دانشجوی صحیح برای دانشگاه صحیح برای رشته صحیح انتخاب نمیشه و بسیاری از انتخاب ها بر اساس یک مطالبی انجام میشه که به نوعی تحمیل شده است. و نظام پذیرش اساتید هم همینه. ما در گفتگوهای قبلیمون به این نتیجه رسیدیم که استاد در دانشگاه یک عنصر بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز هست. بنابراین آیا نظام‌های موجود پذیرش استادمون پاسخگوی این جایگاه و این نیاز هست یا نیست؟ قطعاً باید این هم تحول پیدا کنه. و بحث سوم هم بحث مدیران آموزشی است. البته عرض بنده فقط طرح صورت مسئله است و محتواش بایستی در جلسات جداگانه‌ای به بحث گذاشته بشه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، ما در این جلسه گفتگوی علمی همچنان به مسئله بیانیه گام دوم انقلاب پرداختیم و از دیدگاه نقش دانشگاه ها و دانشمندان و به ویژه پژوهش، حالا پژوهش کاربردی بنیادی، جنبه‌های مختلفش بحث شد. به شخصه برای خود من خیلی جالب بود بحثای این جلسه ما. در خدمت آقایان جناب دکتر محققی، جناب دکتر پالیزدار، جناب دکتر هادوی و جناب دکتر تولایی بودیم. من دکتر زاره هستم، به اتفاق اساتید حاضر در استودیو خودم و جناب دکتر احمدی سردبیر و تهیه کننده این برنامه با همه شما خداحافظی میکنم و توجه شما رو جلب میکنم که هم برنامه قبلی و هم برنامه بعد ما رو میتوانید روی وبسایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آیار دنبال کنید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشید. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میانه صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار را عمدن داره انجام میده، حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها ها میفرمایند که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگر کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آن آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی که عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود لله تشدو والتقينا مضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم از پخش رادیو گفتگو، بخش سوم، بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو خواهید شنید. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. شب آرامی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هست. اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال